هم به قریش میرسه و بنی امیه هم به نحوی بنابر معروف، حالا با این توضیح که عرض میکنم، اینها هم میگفتن که از قریشن، چون به هر حال یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیه ابن عبد شمس ابن عبد مناف، به هر حال ادعا این بود که اینها هم از قریش هستن، گرچه که نقلی هست در برخی از متون تاریخی بر این که امیه غلام می بود برای عبد شمس، نه این که فرزند باشد، بلکه غلام رومی بود که او فتبناه و خان غلام رومی لعبد شمس، فتبناه و غلام رومی عبد شمس بود، طبق رسم جاهلی به فرزندی قبول کرد. خب در جاهلیت هم اگر کسی رو فرزند خوانده میپذیرفتند، حکم فرزند واقعی برش بار میکردن. اگر این رو بپذیریم، در واقع اصلا اصل قرشی بودن بنی امیه هم زیر سوال میره، چون ریشهشون به شام و روم و امثال اینها برمیگرده. و حالا بنابر اونچه که ادعا میکردم و معروفه، از این جهت هم نسب بودن، در اون نسبهای بالا میرسیدن به قریش. اما یک لذا گاهی تعبیر ابن عم و امثال اینها مثلا شده در تاریخ از این باب هست، یعنی در اون به هر حال اجداد بالا اینها هم نسب می شدن و به قریش منتهی می شد نسبشون. اما یک نسبت دیگری هم هست از جهت تاریخ بین ابو عبدالله سلام الله علیه و یزید، از این جهت که همسر امام حسین سلام الله علیه جناب لیلا مادر علی اکبر، لیلا بنت ابی مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی، یعنی از جهت جناب لیلا از جهت پدر به قبیله ثقیف میرسه. عروت ابن مسعود ثقفی یکی از سران شاخص بوده در قبیله ثقیف. فرزند او ابو مره، او ازدواج میکند با میمونه دختر ابی سفیان، در واقع میمونه خواهر معاویه بوده و عرض میکنم که مادر جناب لیلا دختر ابی سفیان هست و از این جهت خب جناب علی اکبر از جهت مادر میرسه به میمونه بنت ابی سفیان و لذا یک اماننامه‌ای هم برای جناب علی اکبر سلام الله علیه در کربلا مطرح شد، از این جهت که مادرش یک چنین نسبی رو داشته. بله
خیلی ممنونم استاد. یه سوال دیگه ای آقا یا خانم خادمی از مازندران پرسیدن و بی ارتباط با سوال قبلی که جواب دادید نیست، اینکه امامان معصوم علیهم السلام گاهی با کسانی ازدواج می‌کردند که بعدا اینها دردسر ایجاد می‌کردند برای حضرات معصومین و گاهی حتی قاتل امامان معصوم علیهم السلام می‌شدند، این رو هم توضیح بفرمایید که این ازدواج‌ها چرا اتفاق می‌افتاد؟
بله، ازدواج های از این دست اتفاق افتاده هم در ارتباط با خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم برخی از ائمه علیهم السلام. اینها رو به صورت موردی باید ذکر کرد و پاسخ داد. یک پاسخ کلی بخوایم بدیم ممکنه به این شکل مطرح بکنیم که در زمان ازدواج معصوم با اون فردی که به هر حال بعدها علم دشمنی برداشت، علم نفاقش، بحث نفاقش آشکار شد، هنگام ازدواج چنین وضعیتی وجود نداشت و معصومان علیهم السلام هم موظف به عمل بر اساس ظواهر حال افراد هستند. مثل خود رسول خدا صلی الله علیه و آله با برخی از زنان ازدواج کرده که اینها اذیت می‌کردند پیامبر رو و حتی در قرآن کریم مثلا سوره تحریم اشاره به اون دو زن شده که خیلی اذیت کردن پیامبر رو، حتی بعد از رحلت پیامبر هم با اهل بیت پیامبر به خصوص یکی از اونها علم دشمنی برداشت و جنگ جمل رو به راه انداخته امثال اینها. اما خب هنگام ازدواج یک امر طبیعی بود. چرا؟ مثلا فرض کنید پیامبر که با عایشه ازدواج کردن، قبیله تیم یکی از قبائل قریش بود و خود بحث ازدواج در فضای قبیلگی اون زمان موجب رغبت قبیله میشد نسبت به اون دامادی که ملحق به قبیله شده. برخی از ازدواج های پیامبر اکرم بر این اساس
و حمایت اون قبیله رو،
حمایت قبیله هم اسلامش هم متر امثال اینها. برخی ضمن این که هنگام ازدواج خب اون اذیت هایی که بعدن آشکار شد اون زمان خب آشکار نبود. یا مثلا ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده دختر اشعث ابن قیس، اون زمانی که این ازدواج صورت گرفت اشعث جزو یاران امیرالمؤمنین بود صورت ظاهر، گرچه در واقع منافق بود اما به ظاهر جزو یاران حضرت بود و این جعده ماهیتشو بعدن آشکار کرد و شاید در ذهنش هم دزدی باشد خب ائمه مگر علم غیب نداشتن پس چرا چنین اقدام میکردن؟ پاسخ این است که بنابر این نیست که اونها بر اساس علم غیبشون عمل بکنن، بلکه طبق روال ظاهری که الگو بشه برای شیعیان که اگر شیعیان هم احیانا ازدواجی کردن با کسی که مثلا بعدها بد سیرت از کادم خودشون خیلی ملامت نکنن، ائمه هم چنین چیزی براشون رخ داده. هنگام ازدواج به ظاهر حال همچنان فرد غیر مشکلداری بوده. نکته دیگر در باره مثلا جعده میخوام عرض بکنم، اشعث خودش پیشنهاد کرد به امیرالمؤمنین ازدواج دخترش با امام حسن رو و کرامت اهل بیت، دعوه اهل بیت هم اینو اقتضا میکرد که اگر کسی دخترش رو پیشنهاد بکند رد نکنن. چرا؟ چون این تنقیص تعییب محسوب میشد برای اون دختر که گویا عیبی درش هست و سراغ داره ما شما نمیدانید. از این باب اینها از روی کرامت میپذیرفتن. اینجا ازدواج موارد بعدی مثل ازدواج شود که امام جواد با ام الفضل امر باز پیشنهادی بوده، یعنی خود مأمون پیشنهاد کرد ازدواج با دخترش رو و گفت میخوام با مثلا با خاندان پیامبر وصلت برقرار بکنم. اون زمان هم ام الفضل اولا به نحوی اکراه بود از ناحیه مأمون، ثانیاً ام الفضل هم چیز منفی نشون نداده بود، بعدها اون خبث باطنش رو آشکار کرد.
اینکه استاد در مورد حالا ام الفضل صحبت فرمودید، بعضی تحلیل ها این هست که خواستن یک نفوذی در منزل امام جواد علیه السلام بله. داشته باشن و حرکات ایشون رو بله. زیر نظر داشته باشن رو تایید می‌فرمایید؟
بله بله، به هر حال جزء انگیزه های مأمون این بوده و ام الفضل هم خبر میداد به مأمون و از طرف هم گاهی شکوه میکرد، حسادت های خودش نسبت به برخی از مثلا همسران یا همسر یا کنیزان امام جواد سلام الله، چون خود ام الفضل صاحب فرزند نشد از امام جواد و همین موجب حسادتش میشد نسبت به دیگر به هر حال بانوانی که در منزل امام جواد بودند.
خیلی ممنونم از استاد جباری عزیز.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
استاد جباری بزرگوار، جناب آقای محمد رضا محمدی زاده از یزد سوال کردند: با سلام، بعد از برکناری معاویه دوم و آغاز خلافت بنی مروان چه کسی و در چه سالی خلافت را از شام به مدینه برگرداند؟ پاسخ شما رو میشنویم.
واقعی سوال نادرستیه، چون خلافت که به مدینه برنگشت
بله.
و بعد از هلاکت یزید فرزندش معاویه که معروف معاویه صغیر هست به حکومت رسید، مدت اندکی هر شود که سرکار بود و بعدش هم خودش رو عزل کرد، به نحوی منعزل شد، کنار کشید و مروان حکومت رو در دست گرفت در همون دمشق در شام و به تعبیر شاخه مروانی حاکمیت اموی آغاز شد بعد از شاخه سفیانی و حکام مروانی هم همچنان در شام بودن، مروان عبدالملک و بعد فرزندانش اینها در شام حاکمیت داشتن تا اضمحلالشون در سال 132 هجری توسط بنی عباس. بنی عباس هم باز وقتی که حکومت رو در دست گرفتن به مدینه نیومدن، بلکه رفتن در کوفه یا حیره در نزدیک کوفه و بعدش هم بغداد رو منصور بنا کرد و بعدش هم سامرا رو معتصم بنا کرد و بالاخره اینها هیچ کدوم مدینه رو پایتخت خودشون قرار ندادن.
خیلی ممنونم. بنی امیه که البته این شاخه مروانی که با یک مروان شروع شد و با یک مروان هم
مروان همار
کار تمام شد. خیلی ممنونم، خسته نباشید. میگم خدمت استاد جباری و استفاده کردیم از پاسخهای علمی و خوب ایشون و خیلی ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی. قدردان همراهی شما هستیم. تا برنامه بعد، همگی شما رو به خدای متعال میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
جانم در آرزوی وصال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چشمم در انتظار جمال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست. قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست. از شوق روی ماه مثال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این داغ‌های تازه که بر سینه من است. این داغ‌های تازه که بر سینه من است. از اشتیاق دانه خال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شایسته احاطه تملیک غیر نیست. شایسته احاطه تملیک غیر نیست. ملک دلم، ملک دلم، ملک دلم که وقت خیال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جانم در آرزوی وصال محمد است. چشمم در انتظار جمال محمد است. جانم در آرزوی
اللهم صل علی
در انتظار جمال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجون برنامه پرسمان بود که تقدیمتون شد. پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری به پرسشهای مرتبط با تاریخ اسلام که ساعت 23:15 دقیقه امشب یک بار دیگه از رادیو معرف براتون پخش خواهد شد. کم کم نزدیک میشیم به 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. رهبر معظم انقلاب مدظل‌العالی فرمودن انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور است. انشالله که حضوری پرشور رو همه ما در این روز خاطر انگیز، روز 8 تیر ماه، در پای صندوقای اخسرک خواهیم داشت.
اگر این مسابقه خوب و سالم و قوی برگزار شد، در بین این تیم‌های مختلف هر تیمی ببره افتخارش مال فدراسیون خواهد بود.
حالا یک بار دیگه سعی می‌کنم درمای سرج بغل از تلفن امتیاز بگیره. خسته نباشی پهلوان، واقعا جانانه مبارزه کرد.
وقتی تیم‌های ورزشی خوب بازی کنن، چه تیم الف، چه تیم ب، چه تیم پ، اگر برد فدراسیون از بازی قوی و سالم اینها به خود می‌باله.
خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه‌ها. آفرین.
انتخابات هم همینجوره. اگر ملت ایران خوب، قوی، جازم، عازم وارد میدان بشود و صندوق‌های رأی را از رأی خود و عزم خود پر کند، ایران خواهد بالید. جا جمهوری اسلامی خواهد والید و افتخار خواهد کرد.
جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی.
حالا هر کی ببره، هر کی ببازه، در واقع برد و باختی برای ملت وجود ندارد. ملت در هر صورت برنده است. این نکته اساسی در واقع انتخابات این.
شانه به شانه، خانه به خانه،
مانی کجا به دانه ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوی.
بله، بازم آرزو میکنیم که انشالله حضور پرشور رو همه ما در پای صندوق های اخصرعی داشته باشیم. برای ایرانی آباد و آزاد افتخار میکنیم، در کشوری زندگی میکنیم که در واقع ریزخار سفره اهل بیت علیهم السلام هستیم. افتخار میکنیم به وجود مقدس حضرات آل الله علیهم صلوات الله. امروز سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست و ارادت قلبی همه ما تقدیم به پیشگاه مقدس این امام نورانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام. انشاءالله که قسمت و روزی همه عاشقان بشه زیارت گلستان بقی و سرزمین، و این روزها عاشقان اهل بیت، عاشقان خداوند در اون سرزمین هستند، و انشاءالله که قسمت و روزی شما هم بشه همچین روزهایی رو در سرزمین بقی باشین.
بغض تو گلوم با خونه تموم دست و پا، لرزونه آسمونه چشام، گریونه گریونه گریونه، نفس های آخرم میسوزه، با روزه های حرم میسوزه، هنوز به یاد قلو زنجیرم، یه عمر بالا پرم میسوزه. وای مگه یادم میره عشقای بی صدای امه، مگه یادم میره ذکر خدا خدای همه، مگه یادم میره من میشدم عصای همه، مگه یادم میره عشقای بی صدای همه، مگه یادم میره ذکر خدا، مگه یادم خاطرات من غمگینه، رو به رومه مثل آینه، بار غم فراق سنگینه سنگینه سنگینه، چه ثانیه های غم باری بود، چه روز و شبای دشواری بود، ما اهل حرم اسیر بودیم و تو صحرا خون حسین جاری بود. وای مگه یادم میره اون قلب پر شرر همه، مگه یادم میره زخم رو بال و پر همه، مگه یادم میره آتیش رو چادر همه، مگه یادم میره عشقای بی صدای همه، مگه یادم ذکر خدا خدای همه.
والا بود مقام تو یا باقر العلوم، جانم فدای نام تو یا باقر العلوم، از انقلاب علمیت اسلام زنده شد، نازم بران قیام تو یا باقر العلوم، شیرین بود کلام تو اما ز جور خصم، گردیده تلخ کام تو یا باقر العلوم، گیرد ولی عصر به گاه زخور خیش، از دشمن انتقام تو یا باقر العلوم. یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام باقر علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف ابتدا آن سوی چشم‌ها رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 18 هم شنونده گنج سعادت خواهید بود و صحبت استاد فلاح در خصوص فضائل و رذایل اخلاقی. از این ثانیه ها از رادیو معارف با برنامه آن سوی چشم‌ها همراه باشید.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
ضمن عذرخواهی، برنامه که الان تقدیمتون میشه محدثه نام داره.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی نژاد، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. در تعداد تبیین برخی از روایات رسیده از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بودیم. روایت شایسته‌ای که هم در مصادر شیعی آمده و هم در مصادر اهل سنت بحث می‌کردیم در موردش این بود که فردی خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدن و ازشون خواستن که یه هدیه و تحفه و یه شیء طرفه نایاب به ایشون بدن. ایشون روایتی از پیامبر اکرم رو برای او گفتن که به گفته خود حضرت همانند امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام برای ایشون ارزشمنده. رسیدیم به اینجا که فرمودند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدرشون نقل کردند که ان الله یحب الحی الحلیم العفیف المتعفف. خدای تبارک و تعالی فرد با حیا، حلیم و عفیف رو دوست داره و فرد ناسزاگو، فاحش، بذیع، سعال، ملحف رو دشمن می‌داره. راجع به حیا در جلسه پیش صحبت کردیم، الان می‌خوایم یه مقداری راجع به حلم صحبت کنیم. اگر توجه کرده باشید این سه تا نکته‌ای که حضرت در اینجا آوردند، حیا، حلم و عفت، هر سه از نیروهای مهار کننده رفتاری انسان هستند. یعنی اگر این خصوصیات در وجود انسان نهادینه بشود، انسان نیاز چندانی به کنترلگر بیرونی نداره، یعنی خودش رو کنترل میکنه. در ارتباط با حیا صحبت کردیم و الان میخواییم در ارتباط با حلم صحبت کنیم. حلم به معنای بردباری، انسان به گونه ای آستانه تحمل خودش رو بالا ببره، خیشتندار باشه، شکیبا باشه که از خیلی از رفتارهای بیرونی عصبانی هم نشه. یعنی وقتی که میگیم فرد حلیم است به این معنا نیست که عصبانی میشه، خودش رو کنترل میکنه. اون رو بهش میگن کظم غیظ، یعنی انسان ناراحت میشه، غیظ پیدا میکنه ولی ناراحتی خودش رو فرو میخورد، فرو میبرد، ابراز نمیکنه. حلم یه مرحله بالاتره و حتی قبل از این هست. حلم یعنی این که فرد به گونه ای خود ساخته بشه که خشمناک نمیشود، نه اینکه خشم خودش رو کنترل میکنه. یعنی به مرحله غضب نمیرسه، آستانه تحملش بالاست. خب ما معمول آدم ها بالاخره با حوادث ناگواری روبرو میشیم در جامعه، در خانواده، در برخورد با دیگران، در برخورد با رئیس، مرعوس. طبیعتا دچار این میشیم که ممکنه فرد مقابل ما انسان خیشتنداری نباشه، ناسزا بگوید یا اینکه کاری کنه که فرد مقابل خودش رو به خشم بیاره. بعضی هستن سریع عکس العمل نشون میدن، یعنی اون حالت شکیبایی و بردباری و خیشتنداری رو ندارن، با یه قوره سردیشون میشه با یه کشمش گرمی. این آدم ها آدم های حلیم نیستن. آدم حلیم چه کسیست؟ آدم حلیم فرد با ظرفیتیست که در واکنش به امور ناپسند طرف مقابل اصلا اونها رو به هیچ میگیره، ارزشی براش قائل نیست. تحمل انسان به گونه ایست که حتی دچار خشم نمیشود. به همین جهت در متون ما آمده که مثلا در کتاب های لغوی وقتی آمدن حلم رو تعریف کردن میگن الحلم ضبط نفس عن الهیجان، یعنی انسان اینقدر خودش رو ساخته که هیجان خشم بر او حاکم نمی شود. در ارتباط با مهار خشم یا در مقابله با کارهایی که دیگران انجام میدن، گاهی اوقات انسان اینقدر خودش رو ساخته که به مرحله طغیان نمی رسد که بعد خودش رو بخواد کنترل کنه. یعنی از ابتدا اینقدر ظرفیت بزرگی داره، دریادل هست، که با این حوادث اصلا هیچ تلاطمی در وجودش حاصل نمیشه. این رو بهش میگن حلم، یعنی یه نیروی مهار کننده رفتار هست که دیگران اختیار از کفشون میره ولی این میتواند ظرفیت خودش رو انقدر بالا ببره که هیچ هیجانی وجود او رو نیازارد. حالا اگر در تعریف حلم هم دقت کنن عزیزان ما، حلم به گونه نشانه عقله. حتی حلم به معنای عقل هم آمده، به معنای لب هم آمده. یعنی حلم خودش عقله. اگر کسی عقلش بر وجودش حاکم بشه، احساسات نمیتواند او رو به تلاطم وادارد. خب این ویژگی حلیم هست. حالا ممکنه فردی این حلم رو نداشته باشه. حضرت می‌فرماید توی روایات ما آمده که تحلم داشته باشید، یعنی خودتون رو وادار به حلم کنید، تمرین کنید. حلم این گونه نیست که فقط صفت درونی و شخصی باشه و قابلیت افزایش و کاهش نداشته باشه. انسان اگر تمرین کنه، میگه اگه حلیم نیستی تحلم داشته باشه، یعنی خودت رو به حلم وادار. حالا انسان وقتی خودش رو به حلم واداره، کم کم ظرفیت خودش رو گسترده میکنه و میتواند حوادث ناگوار رو تحمل کنه. خب طبیعتاً اگر در یک حوادث اجتماعی فرد حلم داشته باشه و خودش رو کنترل کنه، اولاً خودش میتواند تصمیم دقیق و شایسته بگیره چون احساس خود برش غلبه نکرده. ثانیاً دیگران هم مدافع او خواهند شد. در روایات ما آمده که بالحلم تکثر الانصار، اگر کسی حلیم باشه در یه دعوای طرفینی یاران بیشتری خواهد داشت. چون فردی که ناسزا گفته، ناسزاگو و کلمات ناشایست از دهانش بیرون آمده، معمولا کسی ازش طرفداری نمی کنه. ولی اون کسی که بردبار هست، آستانه تحملش بالاست، می تواند موافقان بیشتری داشته باشه. وقت اگر کسی حلیم باشه، طبیعتا می تواند این انتظار را از خدای تبارک و تعالی هم داشته باشه که خدا هم نسبت به او حلم بورزد و گناهان او رو نادیده بگیرد، خطاهای او رو نادیده بگیرد. انشاءالله خدای تبارک و تعالی با ما به گونه‌ای حلیمانه برخورد کند که مشمول این دعای حضرت بشویم که امام سجاد فرمودن الحمدلله الذی یحلم عنی حتی کأننی لا ذنب لی، اینقدر نسبت به من حلم داره که مثل این که من هیچ گناهی ندارم.
السلام علیکی یا بنت رسول الله،
یا بنت حبیب
الله، علیکی یا بنت نبی الله،
السلام علیکی یا سیدتی یا
صفی
السلام عليك
يا رسول الله، السلام عليك.